أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. در مفهوم و معنای ماده امر عرض شد که مرحوم آخوند خراسانی قائل به این نکته شدند که بعدی ندارد که استعمال ماده امر در معانی مختلف به نحو اشتراک لفظی باشد. مرحوم نائینی فرمودند که به نحو اشتراک معنوی است و ماده امر وضع شده برای یک قضیه ای که لها اهمیتون، و اون قضیه جامع مشترکی است که همه معانی را تحت لوای مدلول ماده امر قرار می دهد. مرحوم آیت الله خویی نظر مرحوم نائینی رو رد کردن و تمایل به اشتراک لفظی داشتن و اون جامع رو که در اشتراک معنوی مرحوم نائینی فرموده بودن رو نپذیرفتن و ثبوتن قضایایی رو عنوان کردن که این قضایا مدلول ماده امر هست در حالی که اهمیتی ندارد. از فقهای معاصر هم آیت الله مظاهری قائل به اشتراک لفظی شدند. مرحوم امام قدس سره فرمودند که اشکالی که به این اشتراک لفظی میشه کرد اینه که شما در اشتراک لفظی مثل عین که برای چشم و چشمه و طلا و امثاله استعمال شده به عنوان اشتراک لفظی، همه این عین ها از یک سنخه، و حال اون که سنخ معانی ماده امر در معانی طلب و معانی شیء مطلق استعمال شده، در حالی که در معانی طلب جمع امر اوامر است و در معانی شیء مطلق جمع امر امور است. خب این مباحث مباحثی بود که در معنای لغوی مطرح شد، اما در معنای اصطلاحی نظر مرحوم آخوند خراسانی این بود که اون چه که در محاورات عرف فهمیده میشه و تبادر به ذهن دارد و از ماده امر برداشت میکنن، اون مهمه. ما خودمون رو معطل بحث لغوی و اصطلاحی نکنیم، یا از اون ماده لغوی منتقل شده به این معنایی که متفاهم عرفه، یا همون معنای لغوی الان در اصطلاح هم متفاهم شده. و در محاورات مطرح شده. پس اون چه که ملاک هست برداشت در محاورات و عرف متشرع از ماده امر هست. خودمون رو گرفتار لغوی و اصطلاحی نکنه. خب در معنای اصطلاحی به هر صورت این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بود. مرحوم امام که ما در جلسه گذشته کلام امام رو داشتیم نقل می کردیم، مرحوم امام در معنای لغوی اینطور وقتی که تعریف کردن مفهوم و معنای ماده امر رو، بعد از اون که مفصل مطرح کردن که در صفحه 99 از تهذیب الاصول جلد 1 فرمودن ثم الظاهر کما هو مقتضی تبادر من قولنا امر فلان زیدن ان مادته موضوعة لجامع اسمی بین هیئات سیغ خاص بما لها من المعنا. فرمودن اون چه که تبادر داره از امر فلان زیدن اینه که ماده امر وضع شده برای جامع اسمی که این جامع اسمی جامع بین هیئات سیغ خاصه است. سیغ خاصه یعنی صیغه های امر. این سیغ خاصه به ما لها من المعنا یه جامعی میتونی تصور کنی براش که این امر وضع شده برای اون جامعه. شما سیغ خاصه ای که در مباحث امر هست، مثلا میگی انا آمرو که به کذا، این یه صیغه خاصه. انا آمرو که، من امر کننده تو هم. انت مأمورون به کذا، اینم یه نوع صیغه خاصه در امر. اف ال کذا که همین صیغه امره، تثنیهش، جمعش، مفرد مؤنثش، تثنیه و جمع مؤنثش، اینا متکلم. امر تو که به کذا متکلمش، اینا همه صیغ خاصه امر دیگه. امام میفرمان تبادر به ذهن از امر فلان زیدن اینه که مادهش وضع شده برای یه جامعه اسمی که این جامعه اسمی همه ی هیئات سیغ خاصه امر رو تحت پوشش قرار میده و تو نمیتونی بگی تبادر به ذهن از امر فلان زیدن طلبه، کما اینکه نمیتونی بگی اراده است، کما اینکه نمیتونی بگی بعثه. وقت بعد امام میگن این معنای لغوی این شد. ولا یبعد ان یکون المعنى الاصطلاحی مسابقا للغوی، بعید نیست که شما معنای اصطلاحی هم مساویه با همین معنای لغوی بگیرید. یعنی بگید معنای لغوی و اصطلاحیش یکسانه. معنای اصطلاحی ماده امر هم اون جامعی است، جامع اسمی است که این جامع تحت سیطره خود و زیر سایه خود قرار میده تمام هیئات سیغ خاصه رو. پس امام هم لغوی هم اصطلاحی میفرمان این امر وضع لجامع اسمی که این جامع همه هیئات سیغ خاصه رو تحت پوشش خودش قرار میده و اصلا نمیتونی طلب و اراده و بعث رو اینا را موضوع اون له ماده امر قرار بدی. بعد امام در پایان صفحه 99 میفرمان و به عبارت اوضح، اگر بخوام واضح تر برات بگم، انما دت الامر موضوعه لمفهوم اسمی منتزع من الحیات بما لها من المعانی. تمام معانی که شما معانی امر است در سیاق مختلف تحت مفهومی است که این مفهوم اسمی است و برخواسته از حیات. پس ماده امر وضع شده برای مفهوم اسمی که این مفهوم اسمی رو برداشت کردی از حیات مختلف انا آمروکه، امرتوکه، افعل کذا، انت مأمورون، همه اینها. لا به معنا دخول المعانی فی الموضوع له، اما موضوع له ماده امر رو نیا بگو این معانی سیاقند که دوچار اشتراک بشی یا اشتراک معنوی یا امثالهم. پس بنابراین موضوع ماده امر یک چیز شد و اون مفهوم اسمی منتزع من المعانی فی الحیات المخصوصه، هیئت متکلم، صیغه اسم فاعل، اسم مفعول و امثاله. خب اون وقت آیا چه اتفاقی میفته که این اشتقاقاتش حل میشه؟ شما گفتین مفهوم اسمی، مرحوم امام میفرماد که نه یا بگو چه وقتی مفهوم اسمی شد اشکال مرحوم آخوند خراسانی رو بکن، بگو میشه جامد و جامد دیگه اشتقاقات ندارد و حالا که در ماده ان ما اشتقاقات مختلفی رو میبینیم، اسم فاعل، اسم مفعول، متکلم، امر حاضر. فان قلت، در صفحه 100 از تهذیب الاصول، فان قلت البحث فی لفظ الامر الذی له معنا اشتقاقیون و ما ذکرت من الجامع یستلزم کونهو غیر قابلن لتصریف. امکان دارد بگی که وقتی من مفهوم اسمش کردم میشه جامد و دیگه قابل تصریف نیست، پس همون اشکال مرحوم آخوند خراسانی اینجا وجود پیدا میکنه. اگر چون این چیزی بگی میگم نه، بحث در ماده امر که میگیم یه مفهوم جامع منتزع، این مشابه کلام و قول و لفظه که درست اسم جامدم هست اما حکایت از معنای حدسی میکنه. کلام درسته که اسمون وضع لما یخرج من فم المتکلم، درسته این؟ قول اسمون لما یخرج من فم القائل، لفظ اسمون وضع لما یخرج من فم اللافظ. اینا درسته اینا، اما اینا حکایت از معنای حدسی میکنه، چون معنا معنای حدسی است دارای مشتقات خواهد شد. قلتو ما ذکرنا من الجامع الاسمی بما انه قابل للانتصاب و تصرف یصح منه الاشتقاق کما ان الکلام و اللفظ و القول مشتقات به اعتبار ذلک فلا اشکال من هذه الجهه. خب این که اشکال مرحوم آخوند خراسانی هم نخواهید بکنید به امام که بگید آقا این جامد جامد نحوی شد قابل تصریف نیست، ولی اینکه ما در خارج میبینیم که امر به صيغه مفعول، به صيغه فاعل، به صيغه متکلم، به صيغه امر حاضر، غایب، همه اینا استعمال شده. این مثل کلام و لفظ و قوله که چون منتسب به یک حرکت حدسی لافظ و قائل و متکلمه، این میشه قابل تصریف. خب حالا امام چی فرمود؟ این تتمه فرمایش امام خیلی مهمه. امام فرمود من به شما گفتم مفهوم و موضوع اون له ماده امر اونیه که متبادر هست، و متبادر همون مفهوم جامع اسمی منتزع از حیات، و گفتم نه طلب هست، نه بعث هست، نه اراده، هیچ کدام مفهوم ماده امر نیست. حالا لو سلم، امام فرماد اگر شما اصرار بکنی و بگی نخه طلبه و بخوای اینطوری مشکل درست بکنی و اشتقاق رو زیر سوال ببری، ولو سلم ان الامر لغتا به معنی طلب، که به معنی طلب باشه و به معنای اراده و اینها، فل اشتقاق کما یمکن به اعتباره کذالک یمکن به اعتبار المعنی الاصطلاحی. شما اگه به معنی طلب گرفتی اشتقاق بود دیگه، خب به معنای اصطلاحیش هم دیگه اشتقاقش هست دیگه. اگر شما امر را به معنای طلب گرفتی دیگه تو اشتقاقش دیگه حرف نداری که، چون شما وقتی علم می گرفتی و اسم می گرفتی تو بحث اشتقاق و تصریفش حرف داشتید. اما اگر شما امر را به معنای طلب گرفتی که مرحوم آخوند خراسانی هم اشکال نمی کرد. خب اگر به معنای طلب گرفتی، من میگم به معنای اصطلاحی هم همینطور خواهد شد. یعنی همانطور که لغتنش به معنی طلب اشتقاق داشت، به معنای اصطلاحیش هم که قول مخصوصه اونم مشکل پیدا نمی کنه. آخه به معنای اصطلاحی که قول مخصوص بود، یعنی ماده امر بگی مرادت افعل باشه، صیغه مخصوص یعنی قول مخصوص یعنی افعل. خب چطور افعل بگم بگم که بازم تصریف و اشتقاق درش هست؟ ایشون میگه که کذالک یمکن، یعنی یمکن این اشتقاق به اعتبار معنای اصطلاحی که همون قول خاص بود که افعل باشه، اما لکن به اعتبار کونهی حدثم صادرن عن المتکلم. یعنی اگر ماده امر را شما گفتی که به معنای طلبه و در اصطلاح به معنای اون قول مخصوص افعله، من اینجام میگم همین قول مخصوص افعل یعنی اون حدثی که از متکلم سر زده و امر کرده است، معنای حدثی است. لذا ایشون میگه کذالک یمکن به اعتبار المعنى الاصطلاحی ای القول الخاص، لکن به اعتبار کونهی حدثا صادرا من المتکلم. یعنی بالاخره شما معنای اصطلاحی رو اگر ماده امر رو گفتی افعل، بازم این افعل صدر من المتکلم، مثل همون کلام که صدر و حدث من المتکلم. این صیغه افعل هم حدث من اللافظ، من الامر، من المتکلم، این هم همونه. وقتی معنا شد معنای حدثی، او وقت اشتقاقات و تصریفاتش راحت انجام میشه. و ما یقال من ان المعنى الاصطلاحی غیر قابل لتصریف. مرحوم امام خمینی قدس سره میفرماند حالا اون چیزی که شهره آفاق کردن و گفتن اگر ماده امر را در صیغه مخصوص افعل استفاده کنید دیگه قابل تصریف نیست، یعنی همون حرفی که مرحوم آخوند خراسانی زد، این حرف ناشن ان جعل لفظ الامر من بله ناشن ان جعل لفظ الامر به ازاء معنا محصل الذي لا يستغ الا على السياق المحصله. میگه که این که گفتن تصریف نمی شود، این مال وقتیه که ماده امر وضع صیغه افعل بدون لحاظ این که صیغه افعل حدث من اللافظ و الامر و المتکلم، اما اگر معنای حدثی براش کردی دیگه مشکل نداره. و قد عرفت ان الاشتقاق منه به اعتبار انتصابه و کانه حدثا صادرا عن الامر. شما شناختی که اشتقاق از این امر به اعتبار انتصاب امر و اینکه این امر یک نوع حدثی است که صادر شده از آقای عامر، از این معنای حدثی دیگه تصریف و اشتقاقات هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین مرحوم امام اولا میگن مفهوم ماده امر، این خلاصه آخر بحث رو دقت کنید، اولا میفرمان متفاهم از ماده امر اونیه که تبادر به ذهن دارد و اون تبادر به ذهن یه مفهومی است که برخواسته از همه هیئت‌های خاص امره، یعنی همون جامع مفهوم جامع اسمی. معنای اصطلاحی هم همین میتونه باشه و به لحاظ این که این معنا یه معنای حدثی است، مشکل اشتقاقات و تصریفاتش هم حل میشه. یعنی شما میتونید ماده امر را اشتقاقات مختلفش رو بگید ماده امر شاملش میشه و بگید همه موارد هم تحت لوای اون مفهوم جامع اسمی است و مشکل کاملا قابل ارتفاعه. خب حالا ما یک جمع بندی هم باید داشته باشیم از همه این مباحث، همونطور که در معنای لغوی جمع بندی کردیم و نظر مختارمون رو گفتیم، در معنای اصطلاحی هم باید نظر مختارمون رو بگیم دیگه. یعنی باید بگیم که همونطور که در جمع‌بندی معنای لغوی گفتیم آقا ماده امر همینطور که در معانی طلب استعمال شده، همینطور در معنای شیء مطلق هم استعمال شده، اما اون امری که در شیء مطلق هست و جمعش اموره با اون امری که در معانی طلب هست و جمعش اوامره ماهیتاً فرق میکنه و اینها رو با مباحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی نباید مخلوط کرد. ما یه لفظ عام داریم که وضع لمعانی طلبیه جمعش هم میشه اوامر، یک لفظ هم داریم لفظ امر و ماده امر که استعمال شده در شیء مطلق و این غیر اون امره، هر گردی که گردو نیست و این جمعش اموره، هیچ ربطی هم با هم ندارن. نمیتونی این رو بگی مثل اشتراک لفظیه، چون عین عین با عین که دارای معانی مختلف بود، همه معانیش جمعهاش یکسان بود. اما امری که ماده امره، میبینین معانی طلبیه یه جور جمع بسته میشه، شیء مطلق یه جور جمع بسته میشه. پس اینها ماهیتاً با هم فرق میکنه. وقتی فرق پیدا کرد، ما چه داعی داریم در معنای لغوی بیان جامع تصور کنیم؟ حالا در بحث اصطلاحی هم مشابه این عرضی داریم که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.